ده صبح در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ از تدارک دیدار پوتین و زلنسکی خبر داد. به گفته منابع آگاه، گروه افراطی حماس پیشنهاد جدید آتش بس را پذیرفته است. و مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تایید حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دیداری میان او و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حال برنامه‌ریزی است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال این اقدام را گامی بسیار خوب و اولیه برای پایان جنگی دانست که نزدیک به 4 سال ادامه داشته است. ترامپ همچنین در نشست واشنگتن با زلنسکی و رهبران اروپایی وعده داد که آمریکا همراه اروپا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در هر توافق صلحی را ارائه خواهد کرد، بعدی که زلنسکی آن را گامی مهم رو به جلو خواند. اما رهبران اروپایی خواستار برقراری آتش بس پیش از هر گونه گفتگوی مستقیم با روسیه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد آماده است بدون هیچ پیش شرطی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در کاخ سفید در نشستی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ در اوکراین شرکت کردند. رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاند، اتحادیه اروپا و دبیر کل ناتو در همبستگی با اوکراین و همچنین برای گرفتن ضمانت‌های امنیتی قوی برای هر گونه توافق پس از جنگ در واشنگتن حضور پیدا کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که معتقد است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان پایان جنگ اوکراین است. او همچنین افزود در دیدار اخیرش با پوتین، او با تضمین‌های امنیتی از جانب اروپا و آمریکا برای صلح در اوکراین موافق بوده.
In a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine and this is one of the key points that we need to consider.
رهبران همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در یک کنفرانس ویدئویی نتایج نشست دوشنبه در کاخ سفید را به بحث بگذارند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه افراطی حماس روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتش بس جدید را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته است و آماده مذاکره است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. برخی گزارش‌ها هست که این پیشنهاد حاوی آتش بس 60 روزه و آزادی گروگان‌ها در دو مرحله است. رئیس سازمان اطلاعات مصر روز دوشنبه گفت میانجی‌های مصر و قطر پیشنهاد جدید را بر اساس طرح اخیر ایالات متحده تهیه کردند. دو افزود پیشنهاد آتش بس جدید توسط مصر و قطر به اسرائیل ارائه شده و اکنون توپ در زمین اسرائیل است. مقام‌های اسرائیلی در ادامه تلاش برای انتقال جمعی فلسطینیان غزه با سودان جنوبی گفتگو کردند. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشته است مقام‌های اسرائیلی طی ماه‌های گذشته درباره خروج گسترده فلسطینی‌ها از غزه سخن گفته و اخیراً مذاکراتی با سودان جنوبی داشتند تا این کشور پناهجویان غزه را بپذیرد. با این حال دولت سودان جنوبی رسماً هر گونه توافق در این زمینه را رد کرده، اما برخی مقام‌های این کشور در محافل خصوصی مذاکره با اسرائیل را تایید کردند. این مذاکرات در حالی صورت گرفته که تاکنون هیچ کشوری حاضر به پذیرش گسترده آوارگان غزه نشده است. منتقدان این سیاست را پاکسازی قومی و جنایت جنگی می‌خوانند و می‌گویند هدف واقعی اسرائیل اشغال غزه و ساخت شهرک‌های یهودی است. اسرائیل این طرح را مهاجرت داوطلبانه معرفی می‌کند. و بنیامین نتانیاهو گفته است که این کشور فشار برای خروج اعمال نمی کند، اما درباره امکان بازگشت فلسطینی ها پاسخی نداده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری نوشت روز 25 مرداد شعبه 39 دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام شریفه محمدی را تایید کرد، در حالی که همین شعبه قبلا با استناد به نواقص جدی حقوقی و روند دادرسی این حکم را نقض کرده بود. مای ساتو افزوده است ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام رعایت بالاترین استانداردهای حقوقی را ایجاب می کند. مای ساتو تاکید کرده که این پرونده نمونه روشن از ضرورت فوری الغای مجازات اعدام است. و اختلال تعمدی در سیگنال‌های ماهواره‌ای سامانه مکانیابی GPS کاربران ایرانی را با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو کرده است. به تازگی برخی مقام‌های دولتی از احتمال جایگزینی GPS با یک سامانه چینی سخن گفتند، موضوعی که از نظر کارشناسان چندان ساده و حتی راهگشا نخواهد بود. جزئیات بیشتر از کامبیز کراباتی.
نزدیک به دو ماه است که خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های ایران و به خصوص تهران به کابوس شهروندان و از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری تبدیل شدند. مختل شدن مسیریابی با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی یا GPS که از زمان جنگ 12 روزه با اسرائیل شدت گرفته، شرایط فاجعه باری را برای کسانی که کار و زندگیشان با نقشه و نقشه‌خوانی گره خورده رقم زده است. یک راننده جوان تاکسی اینترنتی اسنپ در تهران میگوید هفته‌های متوالی قادر به کار کردن نبوده و بیشتر اوقات بی هدف در خیابان‌ها می‌چرخیده و در نهایت هم از یک کوچه بن‌بست سر در می‌آورده است. وزارت ارتباطات ایران با تایید عمدی بودن این اختلالات ادعا کرده که این اقدام برای مقاصد نظامی و امنیتی ضروری بوده است. موشک ها، راکت ها و پهپادها برای یافتن هدف خود عموماً به GPS یا سامانه های مشابه وابستند و با استفاده از سیگنال های دست کم سه ماهواره محل دقیق هدف را شناسایی می کنند. ایران سال هاست که سیگنال های GPS را در نزدیکی مراکز حساس نظامی و هسته‌ای مختل می کرده است. اما وضعیت جاری چه از نظر گستردگی اختلال و چه از نظر طول دوره زمانی این اقدام بی سابقه است. هنوز مشخص نیست که این تمهیدات تا کی ادامه خواهد داشت و از آن مهمتر میزان واقعی آسیب وارده از این رهگذر به کار و تجارت بخش خصوصی چقدر خواهد بود. در این میان تاکسی های اینترنتی، پیک ها و حتی مسیریابی و نقشه خوانی ساده با کمک ابزارهایی مثل نقشه های گوگل یا حتی نمونه ایرانیش موسوم به نشان به شدت ضربه خوردند. به گفته کاربران سرویس های مسیریابی گوگل یا نشان، اخیراً بارها و بارها متوجه شدند که نرم افزار جایشان را صدها کیلومتر دورتر از محل واقعی نشان می دهد. به تازگی جواد عامل، مدیر عامل سیستم نشان، در گفتگوی ویدیویی تصریح کرد که تشدید اختلالات در یکی دو ماه اخیر باعث افت 15% کاربران روزانه این اپ شده است. برخی کارشناسان با هشدار نسبت به خسارات جانبی اختلال مسیریابی برای تجارت دیجیتال و حتی امنیت عمومی از جمله تأخیر در ارائه خدمات اورژانس، خواستار توقف این اقدام شدند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات ایران، هم معتقد است که هزینه و مضرات مختل کردن GPS به مراتب از منافع احتمالیش به خصوص در زمینه دفاعی بیشتر است. بالا گرفتن مشکلات و اعتراضات نسبت به این اقدام برخی مسئولان را هم ناچار به چاره اندیشی و موضع گیری کرده است. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات در دولت کنونی، از احتمال جایگزینی GPS با سامانه چینی موسوم به بیدو سخن گفته است. این سیستم ماهواره چینی که از حدود 5 سال پیش به طور کامل عملیاتی شده، رفته رفته خود را به عنوان رقیبی برای GPS آمریکایی مطرح کرده است. آقای چیتساز مدعی شده که دولت در حال تدوین برنامه‌ای برای حرکت تدریجی برخی سرویس‌های متکی به مکانیابی مثل حمل و نقل و کشاورزی به سمت سامانه بیدوست. محمد جواد آذری جهرومی اما در شبکه تلگرام نوشته سازندگان و اپراتورهای پهپادها که احمق نیستند. اگر GPS را مختل و با سامانه دیگری جایگزین کنیم، آنها هم از همان سامانه جدید استفاده خواهند کرد. به گفته کارشناسان، جایگزینی GPS با سامانه‌ای همچون بیدو نه تنها کاری پرهزینه و به شدت پیچیده است، بلکه محتاج تغییرات گسترده و زیرساختی هم خواهد بود.
مهمترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا میشنوید. استاندار تهران روز دوشنبه اعلام کرد تمام ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعبه کشی که بانک‌ها روز شنبه اول شهریور تعطیل خواهد بود. به گفته استاندار تهران، این اقدام به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بر اساس تصمیم کارگروه بهینه‌سازی انرژی استان صورت می‌گیرد. او از مردم هم خواست در مصرف برق و آب نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی و آب تضمین شود. راه حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با معضله سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبرو است. به گفته کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد. برخی رسانه‌های ایران روز دوشنبه مدعی شدند سفارت آلمان در تهران پس از یک جابجایی موقت به خارج از کشور فعالیت خود را از سر گرفته و با تعداد محدودی از کارکنان به پذیرش درخواست‌های روادید می‌پردازد، اما وبسایت رسمی این سفارتخانه این ادعا را رد کرد. بر اساس اطلاعیه سفارت آلمان در حال حاضر تنها به موارد اضطراری رسیدگی می‌شود و ارائه خدمات ویزا و دیگر خدمات کنسولی در این سفارتخانه ممکن نیست. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.